أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونؤمن به ونصلي على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما على بقية الله وحجته في الأرضين. قال تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. بحث ما در جلسه قبل راجع به این بود که خداوند اصلا چرا اصحاب کهف رو برد توی رقاد، اونم این مدت طولانی 309 سال توی خواب بودن، برای چه بردشون توی این عالم؟ خود قرآن می فرماید که ما این کار کردیم تا بدانیم، لنعلمه ثم بعثناهم لنعلمه ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا. خیلی استدلال عجیبیه. ما این کار کردیم که بفهمیم، یعنی که مشخص بشه، منظور لنعلمه که مشخص بشه کدام یک از اینها دقیق تر میگن. آیا اونی که گفتن یومن او بعض یوم یا اون گروه دوم؟ حالا چه اثر داره؟ حالا این دقیق تر بگه یا اون، چه مشکلی حل میکنه؟ آها، مطلب اینجاست. خدا میخواد، همونطور که دیشب توضیح دادم جلسه قبل، خدا میخواد اینا رو یه دفعه تو یک وادی قرار بده، این وادی هدایته، هم اونا هم ما، که آقا ببین ما اینا 309 سال خوابوندیم، خودشون خبر ندارن. ببین چقدر ما قدرت داریم. فکر نکنید 309 سال خیلی ها، نه، سنین عدد ها، چند سالی حالا میخواد عظمت خودشو بفهمونه. و اینکه این مقوله خیلی مقوله عادی برای ما، مردم حواستون باشه، فکر نکنید که خداوند نمیتونه این کارو بکنه و همین کارم انجام میگیره در بعث و انسان ها زنده میشن و مشابه ذلك. همینجور میخواد این مقوله بعث که مقوله مهمیه اینو جون بده خدا، اصلا هدف اینه. و همچنین رجعت، که رجعت ما معتقدیم بهش، که انسان ها بر میگردن. و چه بسا این دعایی که ما میخونیم در ماه رمضان، اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، معنیش همین باشه، خدایا اهل قبور رو شاد کن، خوشحال بشن. خوشحال بشن به چی؟ به ظهور آقا. خوشحال بشن ای آقا بیرون اومد، ما داره بیایم. و یکی از کسانی که خیلی شاد میشه وقتی که بیرون میاد از قبر، خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میگه و سر نبیک. سر نبیک در دعای عهد منظور اینه. و ما همه خوشحال میشیم در میریم از قبر، میخواد نشون بده این صحنه رو. پس این پیام این آیه خوب درش دقت کنید. خب گفتیم این مقوله در جریان عزیرم هست، کم لبثت. یک کسی بهش میگه کم لبثت، قال لبثت یوما و بعض یوم. میگن وقتی بیدار شد دید هنوز آفتاب غروب نکرده، گفت نه بعض یوم، یه روز کامل نشده هنوز. قال بل لبثت مئت عام، صد سال، صد سال ها تو اینجا خوابیدی و تو مرده بود دیگه، مرد و زنده شد. و قضیه این الاغ نشونش داد، ببینیم چی جور شد. اسکله رفات، رفات یعنی استخون پوسیده که هیچ اثری نداره. حالا من اینو توضیح میدم برای توی مهم این بحث، خصوصا در ماه رمضان یه توجهی کنیم به مسئله قیامت و بعث، خیلی مسئله مهمیه. اسکله اول اومد، بعد از همه طرف لحم، ثم نک اومد لحم، نکسوها لحما، لذا گوشت یه پوششه فقط، اصل همو اسکله استخون اصلش. لذا شما یه استخون اگه به کسی بدی، الا حسن اهل فن میفهمن شکلش چجوریه. یعنی دقیقاً شما اگه رو استخون هم تو بری بالا، شکل طرف در میاد. عجیبه که وقتی که انسان به دنیا میاد اینجوریه. میگه که بعد این نطفه شد علقه، علقه شد مضغه. مضغه یعنی یه چیز ممبوغ، مفق یعنی جویدن، مثل گوشت جویده شده اینجوریه تو رحم، اینجوریه. بعد مضغه شد عظام، استخون شد. فکسون العظام لحما، فکسون العظام لحما، پوشندیم عظام، چون عظام شکلش خیلی ناجوره، پوشندیمش با گوشت. لذا اگه گناه میکنه، اگه بخواد واقعا خودی نخواسته پول حرام خورده، اومده که اینقدر روزه بگیره، اینقدر فشار رو خودش بیاره که این گوشتا همه چی بشه؟ آب بشه، تمام پیا آب بشه. چون یه چیزی اضافی اومده، باید یک فکر با حالش کرد. خیلی مطلب مهمیه. خب در هنجا من چند تا نکته بگم، و اون این که در قرآن اومده که قال ربی انا یکون لی غلام و کانت امرأتی عاقرا لقد بلغت من الکبر عتیا. این جریان یحیی است. قال كذلك قال ربك هو علی هین، آسون این کار خدا، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، چیزی نبودی. وقتی کسی هیچی نبوده خلق شده، حالا که یه چیزی هست دیگه، از بین نرفته که. ذرات میگن از بین نمیره، هستش. در سوره اسراء و قالو درستش کن، امشب خراب شده. و قالو اذا کنا عظاما و رفاتا اینا لمبعوثون خلقا جدیدا. میگه میشه چه این چیزی؟ قرآن خیلی محکم میگه آقا عظام چیه؟ کنو حجارتا او حدیدا، اصلا سنگ باشید، قشنگه، حجاره بشید، سنگ بشید. چی حرفا چی میدونید شما؟ او خلقا من ما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا. چطور کی بر ما برمیگردونه؟ قل الذی فطرکم اول مره. فطر یعنی چی؟ هیچی، از هیچ، یعنی هیچی نبود. نگید از هیچ خلق شدیم، نه، خلقنا لا من شی، نه من لا شی، غلطه این، لا من شی، این درسته، من لا شی غلطه. خدا خلق کرده لا من شی، نه از چیزی، نه از عدم، لا من شی غیر از من لا شیه، درست شد؟ هیچ نبودیم ما. اینم منطقه قرآن. خب این راجع به نکاتی بود که در درس قبل هم توضیح دادیم. صلوات قد خورید. نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. میگه ما قصه اینا به شما میگیم. نبأ یعنی چی؟ یعنی خبر مهم. خب این چه خبر مهمیه؟ قصه اصحاب کهف کجاش مهمه؟ اگر ارتباط با آینده نداشته باشه اهمیتش در چیه؟ ولی یه عده‌ای فرار کردن رفتن تو کهف، 309 سال خوابیدن برگشتن دوباره اومدن مردن و سلام. این خبر مهمیه؟ مهم نیست. مهم بودنش همینه که این خبر در راستای حقه. بالحق نه، این نحن نقص عليك نبأهم، نه همینطور بالحق، یعنی پیام حق دارن اینا. خب حق چیه که پیام حق دارن؟ خیلی مطلب مهمیه. من یه مثال براتون ذکر کنم. در سوره مائده آیه 27، واتلو علیهم نبا ابن آدم بالحق، به حق براشون بگو. حالا مفسرین چی گفتن؟ چون خبر از بنی اسرائیل می اومد، مسیحی‌ها، یهود، کعب الاحبارها، بهش میگن اسرائیلیات، نمیدونن کعب الاحبار میشست رو منبر سخنرانی میکرد، یه مش جمع میشن دورش قصه نقل میکردن، قصه‌ای که به ما رسیده الان که خیلیش انحراف توشه. خداوند میگه که آقا گوش برفی نشید، بالحق این درسته نه اون که اونا میگن. آخه خیلی از قصه هایی که ما تو ذهنمون هست، قصص انبیا، غلطه اینا. حتی بعضی چیزای عجیب و غریب گفتن اینا، مثلا کشتی گرفت حضرت فلان پیغمبر با خدا، تو کتبش اینجوریه، خیلی انحرافه. این درسته، من قبول دارم، بالحق یعنی اون نیست، این صحیحه. ولی نه، دقیق تر میخواییم باشیم، بالحق این در راستای حق قرار گرفته. حق چیه؟ حق مهدویته. قل جاء الحق که من توضیح میدم براتون. در جریان دو تا پسر آدم میگه واتلو علیهم نبأ ابن آدم، مهمه قضیه شون بالحق. چرا مهمه؟ حالا میگم چرا. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. چقدر قاف توشه اینجا، یکی از آیاتی که محیر العقول و عربا هم توش موندن این آیاته. اینقدر قاف و اینقدر زیبا، همش قاف پشت سر قاف، ولی خیلی زیباست. خب یک قربانی شد، حالا این مهمه؟ مهم اهمیتش در چیه؟ این اهمیتش در اینه که یک قربانی شد، بچه های آدم موندن. یک قربانی شد، بچه های ابراهیم موندن. یک قربانی شد، بچه های محمد موندن. رسید به امام زمان، این نبعه باز خورد به امام زمان. یه قربانی شد، بچه های آدم موندن. اگه قربانی نمی شد بچه های آدم نمی موندن، تمام شد، نسل آدم قطع می شد. یه قربانی شد اسماعیل، بچه های ابراهیم موندن. همینجور حرکت کرد حرکت کرد، نسل رسید به امام حسین، بچه قربانی می شد. یک قربانی شد، نسل حسین ادامه پیدا کرد، امام زمان اومد تو کار، این شد نبع. حال نبعش درست اومد که این خودش استدلال داره ها، ادله داره. اینجا همینطور این جریان اصحاب کهف یه نبع مهمیه که ما در جلسات اول هم گفتیم، خصوصا این که در روایت داریم این 313 نفر هفتشون اصحاب کهفن، سبع منهم اصحاب کهف، خیلی عجیبه. حالا شد بالحق، پس بالحق نشی یعنی مردم این جریان رو با دید مهدوی نگاه کنید. خدا رو شکر رهبر عزیزمون این اشاره داشتن در سخنرانیشون که تمام جریان ها میخوره به چی؟ به مهدویت. از اونجا شروع میشه، از همون نقطه مهدویت داده شروع میشه. پس جریان اینها تموم نشد، تازه اول کاره. یه نبع مهمیه، مردم وقتی میخونید این در نظر بگیرید. به عبارت اخرى آیه است، آیه است، آیه من آیاتنا، مثل قضیه یوسف آیه است، لقد کان فی یوسف و اخوته آیات، اینم من آیاتنا است، آیاتنا مربوط به آینده است. البته مهمتر از مهمترین آیه کدام آیه است؟ الآیت العظما و الآیت الکبرا، خود مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. و مهمترین نبع کدامه؟ و النبع العظیم، عم يتساءلون عن النبع العظیم، نبع عظیم اونه که در دو جا این نبع عظیم نقش داره، یک در رجعت، یکی در قیامت. الذين هم فيه مختلفون كلا سيعلمون، تو رجعت، ثم كلا سيعلمون يوم القيامة. دوتا اصحاب دقت کردید؟ این مهمترین نبعه، ولی اصحاب کهف هم نبعه مهمیه، قصه شون جریان ابن آدم هم نبع مهمیه. حالا کسی بشینه نبعها رو تو قرآن جمع کنه، بعد مقایسه کنه نبع عظیم و نبع العظیم با اینا، چقدر بحث قشنگیه. پس بنابراین نحن نقص علیک نبعهم بالحق، دارم حق رو میگیم، اون چهره حقش رو میگیم، چهره حق چهره مهدویش اونو میگیم. من یه آیه براتون بخونم در سوره یوسف، لقد کان فی قصصهم، چی میگه؟ عبره. بی قرآن خیلی آسونه فهمشا، پیچیده نکنید شما، خیلی ساده. لقد کان فی قصصهم چی؟ عبره. عبره یعنی چی؟ یعنی عبور از یک طرف رود به طرف دیگه، عبور میخوای بکنی، میگه عبرت، یعنی این عبور تو بده باید یه جا برسونتت، قصه باید تو به یه جایی برسونه. مثل قصه میشه یه کشتی، سوار این کشتی بشو برو جلو. کجا برو؟ دولت آقا امام زمان. این من مدعی هم ها، ثابت هم میکنم که قصه های قرآن ارتباط تنگاتنگ داره به دولت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، خیلی محکم ها. یکیش همین قصه، لقد کان فی قصصهم چی؟ عبره. گفتیم عبره این چی؟ عبور، از عبوره. عبرتن لأول الالباب، عبرتن لمن یخشا. نمیگیم عباره، عباره این چی؟ یعنی قایقی که تو رو میبره او طرف، عباره اینه، یک کشتی که میبره او طرف. این عبره هم که میگونیم چون قبلا با لنج ایران میفرستدن، این عبور میکنن با لنج میرن. پس بنابراین لقد كان في قصصهم چی؟ عبره عبور توشه. جالبه تو قرآن میگه افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون. خیلی جالبه رؤیا هم اینه، یه بس اضغاث احلام داریم، یه خواب میبینه انسان خواب پریشان میره بالا بعد برمیگرده هیچ میفایدن، اما یه خوابی هست یه بار دو بار سه بار میبینه این معلومه یه داره جویی میخوابره. میگه ان کنتم للرؤیا تعبرون، میتونید از رؤیا عبور کنید. تعبیر رؤیا یعنی این، تعبیر رؤیا. پس قصه اصحاب کهف، قصه یوسف همش عبره است لأول الالباب. خب اینجا چی؟ عبره است یعنی تو رو حرکت میده. به کجا حرکتت میده؟ کجا میرسونه؟ میرسونه شما به حق. اصلا قرآن برای همینه، نزل عليك الكتاب بالحق وبالحق انزلناه. لذا ما در زمان غیبت دو چیز برامون خیلی مهمه و الا ضرر کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر، عصر، امام رضوان الله تعالی علیه می فرماید اصاره خلق، ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. به هم دیگه بگن آقا امام زمان میاد، حق پیاده میشه، باطل از بین میره، صبر میخواد این، وتواصوا بالصبر، صبر میخواد، چون داری بخوای انتظار بکشی دیگه، بخوای انتظار بکشی سخته. و همچنین دارین در قرآن قل و قل چه قشنگه، جا الحق، حق اومد وقتی امام زمان ظهور میکنه، و قل جا الحق، حق اومد. پس جریان اصحاب کهف ارتباط داره با جا الحق. در تفسیر آیه اومده از امام باقر سلام الله علیه، اذا قام القائم علیه السلام ذهب دولت الباطل، دوله باطل کامل از بین میره، و زهق الباطل. تو فکر میکردی هست، فکر میکردی که سراب بقیعه یحسب الظمآن، ما مثل سراب، نه نه، ان الباطل کانه چی؟ از قبل هم زهوقا بود ها، لذا باطل بیخاصیته. پس قصه اصحاب کهف باید بیان بشه با دید حق، با نگاه حق. نحن نقص عليك نبأهم، چرا نبأ شد؟ چون ارتباط با حق داره، چون با حق ارتباط داره نبأ شد، ولی نبأ نیستیم. دقت کنید وقتی استدلال ما از قرآن میکنیم باید عقلمون هم یه مطلب رو درک بکنه. گفتم جلسه قبل یو حی لکم من امرکم مرفقا کی، ما ندیدیم این همش مربوط به چیه؟ آینده است. زکو یو حی آماده میکنه، تمهید توشه. خب اینم یه آیه. در همین رابطه ما داریم این آیه، لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله. وقتی که حق اومد امر خدا چی؟ ظاهر میشه. من یک نکته دیشب به ذهنم رسید، سید که داشت دعای افتتاح میخوند یه وقتی هم که عجب دعای چه مطلب عجیبی توشه، دو تا مطلب دیدم توی دعا متحیر موندم. یک، الفاشی فی الخلق امره، دو، و حمده. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، هر دوش عجیبه. الفاشی فی الخلق امره یعنی امر خدا که بعد از ظهور بخواه پیدا کنه الان پخشه بین ما، امر پخشه، مخفیه، باید رو بشه. کی رو میشه وقتی آقا اومد ولی یه امر اومد و امر یک مقوله است که با ولی امر ارتباط داره، امام زمان ارتباط داره، همه جا نفوذ داره. یکی از مصادیق لولا الحج لساخت الارض به اهل هاست که ولی امره، که این امری که پخش توی امت داره چکار میکنه؟ کنترلش میکنه، جمعش میکنه، جمعش میکنه. یه وقت ظهر الامر، در میاد امر خدا، اینجا دولت حق پیاده میشه. همینو خواستن اصحاب کهف و هی لنا من امر ناتی رشد. خدا بند انشاءالله توفیق بده که حق رو بشناسیم و تبعیت از حق بکنیم و دنبال حق باشیم. به فضل الصلاة علی محمد و آل محمد.